الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. از کتاب اصول کافیه امام صادق علیه السلام فرمان که منزلت ها و رتبه های مردم نسبت به ما و نزد ما رو اگه میخواید بشناسید ببینید چقدر از ما روایت میکنن. نسبت به زمان گذشته خیلی واضحه، امر خاطر اینکه کسی که 1000 تا روایت از امام صادق نقل میکنه اولا دغدغه دین داره تا کسی که مثلا 5 تا روایت نقل میکنه، ثانیا معلومه مراوده یا با خود حضرت داره یا در ارتباطه یا با اصحاب خاص حضرت، هر دوش باشه بالاخره یعنی کلن در ارتباط با امام معصومه و معلومه دیگه، یعنی وقتی هر چقدر ارتباط هر چی روایت بیشتر نقل کنه یعنی مراوده و مرابطش با امام معصوم بیشتره و نزدیکتره نسبت به امام. لذا حضرت میفرمایند ببینید کسی چقدر نسبت به ما روایت نقل میکنه اون پیش ما نزدیکتر، یعنی هر چی روایت بیشتر میشه. مثلا بعضیا بودن جابر جوفی، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، میگن 70,000 تا روایت خودش میگه، ظاهرن اگه اشتباه نکنم 70,000 روایت رو امام باقر علیه السلام به من یاد داد و اجازه نداد یکیشو فاش کنم. یعنی حالا جز اون اسرار مطالب بوده یا نه، خیلی هم مثلا بعضی ها جز اسرار آنچنانی نبوده، ولی خب ظرفیت اون زمان اجازه نمیداده که این روایت در حقیقت نقل بشه. فعلا 70,000 روایت، بعد اومد پیش امام گفتش دارم منفجر میشم، همه تعبیر بنده نمیشه، نمیتونم یه همه تو سینم علم و اینا نمیتونم. حضرت بهش دستور داد که یه چاه برو سر یه چاهی اینجوری سرتو بکن تو چاه، به چاه بکن، همون کاری که حضرت علی علیه السلام میکرد، اونجوری تخلیه میشه از جهت مشکل اون روحی که هست، اون رفت میشه، ولی به چاه بکن، به مردم نکن. خیلی عجیبه. اما نسبت به این زمان هم باز مشخصه علوم انقدر متشتت شده و اینا، بعضی هستن مثلا با حدیث و اینا سرکار ندارن، 50 سال داره درس میخونه از ادبیات بگیر تا فلسفه و اصول و حتی عرفان نظری، بعد ولی با حدیث سر و کار نداره، یا آقا 4 تا حدیث از امام جواد بگو یا نمیدونم، ولی بگو فلان مسئله فلسفی رو تحلیل کن میشینه برای 5 ساعت صحبت میکنه، یا فلان مسئله ادبی رو تحلیل کن 10 ساعت صحبت میکنه، اما 4 تا حدیث از امام جواد علیه السلام بلد نیست. 4 تا قدیما شیخ مثلا شیخ صدوق اینا گاهی میگفتن 10 تا روایت فلان یه نفر فلان جا نقل کرده، خب داریم میریم کجا؟ مسافرت پژو و اینا هم که نبوده که ماشین بخواد مثلا با ماشین بره مثلا 10 ساعت برسه، با یه شطوری قاطری چیزی برمی داشته چند روز مسافرت کن برو فلان جا، فقط بخاطر 10 تا دونه روایت، فقط بخاطر 10 تا روایت که آقا 10 تا روایت از آدمای معتبر گرفته اینا رو بفهمیم. اینجوری که الان روایت برامو جمع شده خیلی سختی کشیده شده، اون موقع الان تو موبایل تو نمیدونم لپتاپ اینجا جلومونه، حتی ممکنه 24 ساعت بنده، خب تو موبایلم نزدیکه کل بهار العمر رو یه بخشیشه فقط هستش، ولی اصلا حوصله نداریم. تو اتوبوس هم که میشینیم این برای من نگاه کنیم ببینیم این مغازه چه خبر و مغازه چه خبر، یعنی اصلا میخواییم یه روایت بخونیم 4 تا روایت بخونیم این خبرها نیست. خلاصه میزانی که امام صادق علیه السلام اینا میخواید بدونید کی به ما نزدیکتره، کی رتبش پیش ما بالاتره، ببینید چقدر روایت نقل میکنه. خب نقل روایت اشکالم نشه که نقل روایت فقط ملاک نیست، بلکه فهم روایت هم ملاکه. خب فهم روایت متوقف بر خواندن و فهم اصل روایته، یا دیگه با روایت سر کار نداره، یه فهم نوبت به فهم نمیرسه، اول انسان روایت چی کنه؟ بله اونا دیگه مراتب بندی و رتبه بندی میشه به هر حال. اینا رو عقل ما قبول داره ها، ولی میگم نه اینا مهمتره، مثل عمل انصافا نفس خیلی خبیث، خیلی خبیث. بله تأکید هرچی بگید جا داره، یه بحثی تو بحث اوائل مختصر خوندیم دیگه، منکر همیشه لازم است منکر اعتقادی باشه، که گاهی منکر عملیه، برای طرف باید 600 تا تأکید میاری که آقا اینا خیلی مهمه، میگه آقا من قبول دارم همین داری، کجا قبول داری؟ اصلا یه قدم بر نمیداری که چنان وایستادی که اصلا انگار نه انگار هیچ خبری. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اما العطف فلتفصیل المستد الیه مع اختصار نحو جا انی زیدون و امرون. مطالبی که جلسه قبل عرض شد مطالب بسیار مهمی بود، قدر این مطالب انشاءالله بدونید. عرض کردم خیلی جاها به درد میخوره، خیلی جاها فایده داره و مهمه. من یکی از اساتید میفرمود یکی از این مراجع فعلی تو درس خارجشون یه جلسه فرق بدل عطف بیان رو بحث کرده بود، خاطر یه مسئله فقهی نیاز شده بود بحث کرده بود. اینجوری گاهی تأثیر داره بالاخره، ما که خبر نداریم که چه تأثیری داره، که یعنی کسی که بالاها میره نمیشم تونتون بخونیم بریم بالا بنیم نه چقدر تأثیر داره دارو برگرد صفحه تونتون میخونه درس خارج آه چه این خدایش منطق ادبیات اینا تأثیر داره، اصول قدیمی مثلا تأثیر داره، دوباره برگردیم چون نمیفهمیم یه تأثیر داره بخواد همونجا مراجعه کنی که اصلا شدنی نیست. لذا اینا رو انشالله قدر دونسته بشه، تحقیق بشه، بعد انشالله بعدن به مشکل حداقل اجمالا که در همین حد مختصر فهمیده بشه، بعدن اگه انسان برای تحقیق بیشتر میتونه خب اینو از قرار بده و مراجعاتی داشته باشه که اون مطلب رو کامل‌تر کنه و تحقیقی ترش کنه. بحث که میخواییم واردش بشیم امروز عطفه بفهمن. بدل قطعی نگرفتیم، صفت بدل عطفه بین ستاشو گرفتن، اختلافه. اینو تو متبل یک صفحه بحث کرد، اینو اندازه یه جلسه فقط همین آیه رو بحث کرد. مجرم مراجعه بفرمایید اونجاست اختلافه. من گفتم اونایی که بدل میگیرن باید بدل کل از کل باید بگیرن. و اما العطف فلتفصیل المستد الیه مع اختصار. خوشبختانه این تمام چهار صفحه سه صفحه‌ای که داریم نکته عبارتی نداره، عبارت روونه رنده، فقط یه مطلب عبارتی بسیار مهم از مطالب عبارتی ولی بسیار مهم صفحه 93 داریم در مورد ضمیر فصل، در مورد کلمه خسته. اون انشاءالله پای تخته عرض میکنم، ولی تا اونجا این دو صفحه مطلب عبارتی خیلی نداره. اگر جایی حس کنم که واقعا میخواد عبارت تطبیق بشه تطبیق کنم، اصل مطالب رو از خارج میگیم. مطالب هم اینجا تمام مشترک بین نحو و بلاغت، یعنی خیلی مطلب زیادی نسبت به نحو نداره، همون چیزی که شما تو نحو خوندید اینجا خب حالا یه کمی دقیق‌تر و یه ذره 4-5 تا کلمه بیشتر می‌خونید. ایشون می‌فرماید بحث عطف یعنی عطف به نسق، عطف نسق و عطف به حروف برای چیه؟ برای تفصیل مسند الی. خب چون اغراض متفاوته، تفاوت اغراض به خاطر تفاوت ادواته، یعنی مثل قبلی ها نبود که بگیم آقا تقدیم برای 5 تا غرض میاد، ذکر برای 5 تا غرض میاد، نه عطف میشه گفت به نوع کلی برای مثلا 5 تا چند تا غرض میاد، ولی در حقیقت این 5 تا مربوط به 5 دسته از حروف عطف میشن، یعنی هر حرف عطف یه غرض برای خودش بیشتر نداره. لذا ما اول اون در حقیقت موارد و ادواتش رو عرض میکنیم، بعد نسبت به اون غرضش صحبت میکنیم. یکی از حروف عطف واو دیگه، یکی از حروف عطف فا ثم حتی به ترتیب چی مطرح میکنه؟ لا لکن بل و او. لکن قبل از بل گفته، لا و لکن بل او دیگه چیز نداره؟ نه دیگه باید میرفتید دو سه صفحه باید میخوندید، اینا تا سه صفحه از دقیقه باید میخوندید کامل. خب اینا هست ولی اینا مطرحه، اینا رو به ترتیب بحث کنیم. واو رو میگن دلالت بر چی میکنه؟ مطلق جمع. خب مطلق جمع اینو تعبیر کتاب، اینو تعبیر نحوی است، تعبیر کتاب اینه تفصیل، چون بحث ما تو مستند الیه با مستند الیه پیش میریم بلا منحصر به اون نیست. تفصیل مستند الیه، تفصیل مستند الیه یعنی چی؟ یعنی دلالت بر تعدد مستند الیه و اتصاف هر دو به حکم واحد که مستند میشه. مثلا شما میگی جا زیدون و امرون. برای تفصیل مستندله باز میکنه دیگه، یعنی کی اومده؟ زید دیگه، امر دیگه، بک، همینجور باز میکنه. مستندله ها تفصیل میده، نمیگی جا جا ان یه افرادی اومدن یا یه کس، مثلا میتونستی بگی جا افرادون، جا جا ان یه آدمی اومده، یه کسی اومده، یه افرادی اومدن. تفصیل میده، باز میکنه دلالت بر تعدد. حالا تعدد دو تا سه تا هر چند تا که واو میاد و اتصاف هر دو با حکم واحد. خب یه قیدی تو کتاب داره میگه مع اختصاره، مع اختصاره، همراه با یه اختصاری، همراه با یک اختصاری. اینو بر چی آورده؟ اینو تفتازانی، اینو تفتازانی یه جور تقریر میکنه، بعضی یه جور دیگه گفتن به این اشکال میکنه تفتازانی. اول حرف تفتازانی رو بگیم. تفتازانی میگه من اختصارم برای این اومده که اینو خارج کنه. مثلا میگه جا از زیدون و جا امرون. مگه اینجا مستندله ما تفصیل داده نشده؟ داده شده دیگه، داریم میگیم باز دو نفر اومدن. پس چه فرقی میکنه با این مثال؟ خب اونجا از نحوی عطف جمله بر جمله است، اینجا عطف مفرد بر مفرد. عطف جمله بر جمله مثلا یه باب میخواییم برش باز کنیم، یه باب مفصل به اسم فصل و بعد عطف جمله به جمله رو برای ما کاملا بررسی میکنه که کجا جایزه کجا نیست. اون برای خودش احکام خاصی داره، از بحث ما خارجه. تو چون ما مستندله فقط داریم بحث میکنیم. فرقش اینه که اینجا تفصیل مستندله رو میفهمونه، اونجا هم میفهمونه، اینجا مختصر، اونجا مختصر نیست، متوله طولانی. این بچش یه دو منم گفتن برای احتراز از اینه، جا از زیدون جا امرون، یعنی اینجا واو نیوردن، نگفتن و جا امرون، گفتن خطیب که میگه عبارت اینجوری دیگه، فل تفصیل المستندله مع اختصاره، خطیب که میگه با اختصار اینو میخواد خارج کنه، که شما به جای اینکه بگی جا از زیدون و امرون این واو بیاری و میگی زید اومد، امر اومد، مثلا بکر اومد، دیگه واو نمیاری. اینم اینجا هم تفصیل المستندله هست منتها با اختصار، اون اختصار اینو داره خارج میکنه. تفسیرزنی مثالی که میزد میگفت حکمو میاره ولی با واو خارجش میکنه، یعنی واو داره خارج میکنه منتها حکم اومده. اون میگه نه اصلا اینجا واو نیار، اینو داره خارج میکنه، خارج میکنه قید من اختصار، اینو خارج میکنه. یعنی ببین میگه واو برای تفسیر مستندن الیه، میگه با اختصار، میگه اینجا هم تفسیر مستندن الیه، پس چرا واو نیست؟ میگه چون اختصار، چون گفتیم واو برای تفصیل مستندن الیه با اختصاره، یعنی همراه با اختصار. اینجا تفصیل مستندن الیه هست ولی چون با اختصار نیست پس واو نیومده. به همین راحت شد. اشکالی که چی؟ حالا بذارید بخونیم دیگه، نمیخوام. اینجا تفتازونی میگه دو تا احتمال وجود داره، قطعی نیست که اینجا از برای تفسیر مستندله باشه. یه احتمال اینه که معنی این جمله باشه که متکلم میخواد بگه هم زید اومده، هم زید آمده، هم امر. اگر اینو بخواد بگه این شبیه همون میشه از جهت معنی، درسته واو نیومده ولی بالاخره کار واو میکنه. بالاخره اینجا هم میخواد بگه زید اومده، امرم اومده، هر دو اومدن. ولی یه احتمال دیگه اینجا وجود داره که تو اون اولی وجود نداره، اینجا اختصار داره. یه احتمال وجود داره، اونم این که اینجا جمله دوم اضراب باشه، همونی که شما تعبیر کردی بدل غلط، نمیگن بدل غلط، میگن اضراب، اضراب باشه. یعنی متکلم، یعنی ما این جمله رو که میشنویم ممکنه اینجوری باشه عبارت که جا از زیدون، زید اومد، اشتباه کرد، پشیمون شد، کاری دیگه با زید نداره. جا امرون، خب درسته بل نیومده ولی تو اضراب همیشه لازم نیست بل بیاد، که همین که طرف جمله اول ولش میکنه میره سراغ جمله جدید. واو نیومده خودش علامت این میشه. تو جمله اول چون واو اومده فقط میخواد بگه اونجا دیگه دوتا احتمال نیست، میخواد بگه زید آمد، امر هم آمد، دیگه هیچ چیز دیگه احتمال دیگه نداره. اینجا یا میخواد اونو بگه یا یه احتمال دیگه است، آقا زید اومد تو پرانتز، نه نه اونو ولش کن، امر اومد، چیز جدید، یعنی اضرابه. این احتمال وجود داره، ایشون هم ظاهرا نسبت میده به عبدالقاهر تو دلائل الاعجاز، میگه لذا این دلالت بر تفصیل مستندن الیه اصلا نمی کنه بلکه دو احتمالیه. پس فرق ازا جا الاحتمال هم بطل استدلال، استدلال اینجا نیست، ما خواهیم اینو بگیم که اینجا دلالت بر تفصیل مستند الیه هست، منتها چی نیست؟ اختصار. پس اختصار اینو خارج میکنه. اینجا دلالت بر تفسیر مستند الیه اصلا نیست. پس چیه؟ دو تا احتمالیه، یا ممکنه تفسیر مستند الیه میخواد بده یا اضراب کنه. درسته، ولی نمیشه گفت اینو خارج میکنه با قید اختصار. بله، ولی وقتی یک جمله دو احتمالی هست، درسته که نسبت به اون احتمالش خارج میکنه، ولی فی نفسه این جمله رو نمیتونه خارج کنه، چون همین جمله به ماهیه این جمله دو احتمالیه، همینقدر کفایت میکنه. این از این. خب فاضل، خب این نسبت به تفسیر مستند الیه، نسبت به تفسیر مستند لات واف چیه؟ لا به شرطه. یعنی چی تفسیر مستند؟ اینجا میگیم تو فا و ثم و حتی این سه تا یه بچه اشتراک دارن، یه وجه اشتراک با واو دارن، یه وجه اشتراک بین خودشون دارن. یعنی یه وجه اشتراک بین واو و فا و سما و حتی وجود داره، یه وجه اشتراک بین خود فا و سما و حتی فقط این دایره وجود داره. وجه اشتراک ما واو اینه که اینجا هم دلالت بر تفصیل مستند الیه وجود دارد. وجود ندارد؟ مثال میزنیم، جا زیدون فعمرون، جا زیدون ثم عمرون، جا زیدون، حالا مثال درست بزنیم، جا القوم حتی المشات. داره؟ وجود داره؟ ندارد؟ خوش داره نمیشتیم زبون میگم دارد نیست ندارد. و تفسیر مستند وجود دارد، اینجا وجود داره، یعنی اینجا همون کار واو داره. یعنی چه اضافه داره؟ یعنی چیزی کمتر از واو نداره. اونجا بگفتیم زید اومد عمرو اومد، اینجا میگیم زید اومد عمرو اومد، زید اومد عمرو اومد، قوم اومد مشات اومد. یعنی دلالت بر تفصیل مستند الیه باز هم میکنه. منتها کتاب اینجا رو تذکر داده یه قاعده خیلی لطیف از عبدالقاهر آورده. اینو بعضی چیزای نکات عبدالقاهر که مطلب خیلی جوره میاره، میگه که خب اینجا تفصیل مستند الیه وجود داره، اونجا هم وجود داره. حالا همینجا یه بحث مهمی مطرحه. چرا خطیب نگفته؟ خطیب تو بحث فا و ثم و حتی نگفته تفصیل مستند الیه، گفته فقط تفصیل مستند. این جمله چی رو به ما میفهمونه؟ گویا به ذهن میزنه که انگار اینجا تفصیل مستند الیه وجود نداره، در حالی که وجود داره. بالاخره میخواد بگه این اومد اون اومد، دو تا رو میخواد باز کرده کی اومدن. چرا نگفته؟ تفتاتو نمیگه این لام چه لامیه؟ لام علت دیگه. میگه شما اینو میاری به خاطر این لام علت، لام علت غایی، یعنی بخواد غایت و غرض. خب اینو قبلا هم گفتیم، ما یه غایت و غرض داریم، یه دونه چی داریم؟ فائده داریم. غایت و غرض اون همون فائده مقصود است، فائده اعمه. مثال قبلا هم زدیم، مثلا شما میخواید برید تهران برای دکتر، میگن آقا برای چی داری میری تهران؟ میگه میخوام برم فلان دکتری که تو تهران هست. حالا ضمناً یه فامیل دارید اونجا، مثلا بون انگیزه نمیرید، حالا مثلا یه هفته پیش هم دیدیدش. خب میگید حالا که رفتیم یه صله رحم هم بکنیم. بعد یه جنسی میخواستید که تو قم هم پیدا نمیشه، از تهران باید بگیرید، خب اونم میخرید. یه 4-5 تا کار دیگه هم انجام میدید. ولی میگم چی باعث شد تو رو حرکت داد به سمت تهران؟ میگه اون دکتره. اینو بهش میگن غایت، یعنی غایتی که قصد شده. اما 4-5 تا شما استفاده بردید تو این تهران رفتنتون، اینو بهش میگن فائده. فائده اهمه، فائده یعنی اون حکم نیکویی که بر فعل مترتب میشه. ما یترتب علی الفعل ان الحسن، چیزی خوبی که بر فعل مترتب میشه، حالا بخواد مقصود بشه نباشه. اینو کتاب اسمشو گذاشته حاصل مقصود. حاصل مقصود یعنی چیزی که حاصل شده و مقصوده. این اسمشو گذاشته حاصل غیر مقصود، یعنی فایده ای که حاصل شده ولی مقصود نبوده. ما فا و ثم و حتی رو میاریم به خاطر تفصیل مستند الی یا نه؟ میاریم به خاطر تفصیل مستند. حالا تفصیل مستند هنوز توضیح ندادم، اونو میگیم به خاطر تفصیل مستند. این تفصیل مستند الی هم یه فائده طبعیه یا که در ضمن اون حاصل میشود. میگه این دومیه، یعنی فائده است. لذا میشه گفت که اینجوری میشه گفت که آقا فا و ثم و حتی تفصیل مسند الی را میرساند، تفصیل مسند رو هم میرساند، منتها برای چی اومده؟ اینجوری میخواییم وقتی حرف بزنیم میگیم برای تفصیل مسند اومده. این یه نکته تو اینجا، نکته مهم. یه نکته خیلی مهم دیگه هم از این قاعده در آورده عبدالقاهر، میگه اینجا دو تا مسئله بسیار مهم قاعده وار، یعنی به بحث ما جزمن ارتباط نداره، یه چیز کلی این هم باز از عبدالقاهر نمی کنه، خیلی مهمه. اینو به صورت قاعده وار داره، یه قاعده مهم ادبی، بسیار قاعده پرفایده تو اصول قرآن حدیث همه جا به درد میخوره، خیلی هم در حقیقت دقیق فهمش هم سخته. عبدالقاهر قاعده گفته، گفته که اذا کان فی الکلام موجب ابل منفی، فرق نمیکنه قیدون زائد، یه قاعده است دیگه، اذا کان فی الکلام قیدون زائد کان الغرض الاصلی من الکلام هو بیان القید لا اصل الکلام. اینو به صورت یک قاعده مهم، حالا یا یادداشت میکنید یا کنار کتاب، این صفحه اول صفحه 92 این قاعده رو ایشون مطرح کرده که آقا در کلام وقتی یه قید زائدی هست اون غرض اصلی متوجه اون قیده. حالا نگاه کنید مثالو، مثلا میگه جا از زیدون راکبا، اون این راکبا یه قیده دیگه. تو این جمله اونی که متکلم میخواد بگه چی میخواد بگه؟ میخواد اصل اومدن زیدو بگه یا نه سوار اومدن زیدو بگه؟ چون یه قید زائده، نه نه غرض اصلی نوشتیم، نه نه اجازه بدید ببین اون همین حاصل محصول غیر محصول اشتباه نکنید، غرض نوشتیم، غرض غرض با فایده فرق کنه، اون حاصله. ولی تو جا از زیدون راکبن میخواد در حقیقت بگه سوار اومدن زیدو بگه. معیدش اینه که مثلا اگر بگه آقا مثلا تو جواب سوالی قرار میگیره، میگه آقا زید اومد، میگه جا از زیدون راکبا، میگه آقا چرا اضافه حرف میزنی، من دارم میگم زید اومد، تو داری میگی سوار اومد، بعضی هست اینجوری عصبانی میشن، یه جمله اضافه میگی یا من با اون چیکار دارم شده، یه موقع یه چیزی اضافه آدم میگه برگشتی آقا اینو برای چی گفتی هستن، حالا گفتیم دیگه، بی خود گفتیم، من با اون کار داشتم، حالا ببخشید نمیگیم اصلا. به اندازه باید انسان حرف بزنه، اگر راکب بودن زید مطرح نباشه برای چی میخوای یه فایده بگی؟ آقا هزار تا فایده، پس بیا چی میگن، بگو خب حالا اومد چجور اومد، با کی اومد، چند سالش بود، هزار تا فایده میتونی بگی، مگه همه چی رو باید گفت؟ هرچی که لازمه تو مقام تخاطب باید گفت. پس وقتی میاد راکبن و میگه لازمه، یعنی که حالا به هر دلیلش میخواد سوال بعدیش بپرسه یا به هر شکلی، جا از زیدون راکبا، این غرض اصلی راکبنه. آیا در وقتی میگه سوار اومد زید، اومدن زید هم گفته یا نگفته؟ خب بله اونم گفته، ولی غرض اصلی اونه. عبدالقاهر میگه اگر غرض اصلی این نباشه میگه جا از زیدون، بعد توی مقام دیگه این میگه مثلا رکب زیدون یا جا از زیدون راکبا. پس اینجوری آقا از دستینه. یا یه مثال دیگه، مثلا میگه که همین مثال رو نگاه کنید، تو نفی خیلی مثالش واضحه، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارى، این نفیشه، میگه نزدیک نماز باشید در حالی که مستید. اینجا چی محل قصده؟ این در حقیقت نزدیک به همراه این مست، یعنی اصل حکم رفته رو قید. البته وقتی ما میگیم حکم رفته رو قید، نه اینکه قید تنها، چون قید تنها بی معناست، اینجا نمیخوایم بگیم سواره، سواره رو یه چیزی سواره مفهوم باید یه چیز با بند و بیل قبلیش، منتها اصل غرض میره رو آخری، میخواد بگه در حالی که مستید نماز نخونید، کار نداره با اینکه نماز نخونید. اتفاقا اگه اینو بخواد بگه این هست میشه، میگه آقا سلو اقرب الصلاه، نزدیک نماز بشید اصلا برید نماز بخونید، پس اون میره رو آخری. چه جمله منفی چه جمله موجب این شکلیه. خب نه یه لحظه، جا زیدون را که من لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، تو جمله مثبت تو جمله منفی. بعد یه عبارتی تفتازانی داره ها، مثلا حالا به بحث خودمون تطبیق بدیم، اینو داشته باشه دوباره برمیگردیم. اینجا که گفتیم وجه اشتراکشون با باب تفصیل مستند الیه وجود داره، وجه اشتراک بین خودشون چیه؟ هر سهشون چی رو میرسونن؟ تفصیل مستند. یعنی چی تفصیل مستند؟ یعنی بیان کیفیت حکم نسبت به مسند الیه متعدد. این معنای تفصیل مستند، بیان کیفیت حکم نسبت به مسند الیه متعدد. خلاصه‌اش همونی که تو نفهمید تو جا از زید امر، علاوه بر این که میفهمیم زید امر اومده، چی دیگه میفهمیم؟ امر بلا فاصله بعدش اومده. تو ثم چی میفهمیم؟ امر با فاصله بعدش اومده، یعنی هم بعدیت میفهمیم با فاصله. تو حتی چی میفهمیم؟ اینکه ضعیف و قوی بودن اون مدخولش نسبت به حکم. حالا اینا رو توضیح میدم. پس هر سه تاشون بین کیفیت حکمه. حالا برگردیم اینجا، اگر بخوایم طبق اون پیاده کنیم، تفتازانی میگه، میگه مثلا طبق همین قاعده اگه بخوایم اینجا پیاده کنیم، وقتی شما میگه جا زیدون فامر، که انه میخوای به کسی داری این حرفو میزنی، گویا که انه تو خوشم که انه داره، گویا به کسی این حرفو داری میزنی که میدونه زید اومده، امرم اومده، یه چی رو نمیدونه؟ نمیدونه که چجوری اومدن، اول زید اومده بعد امر اومده، یا برعکس، یا با هم اومدن. حالا اگه مثلا امر بعدش اومده، با فاصله اومده، بدون فاصله اومده، اینا رو نمیدونه. لذا شما اون قید اصلی این فای، اون فای یه چیزی اضافه میخواد برسونه. اگر ندونه مخاطب شما زید و امر اومده، شما میگی جا زیدون و امرون. اگر بدونه، شما میگی جا زیدون و امرون. یعنی ای کسی که میدونی زید اومده و امر هم اومده، بدون که امر اولا بعد از زید اومده، اونم بلا فاصله. با توجه به این قاعده این شکلی در میاد. حالا همین اجازه بدید، اشکال نفرمایید لطفا، ما حرفمون تمام نشده که ما جا از زیدون فهم. خب من یه خصوصیت خودم دارم، من ذهن مخاطبینم رو نوعم میخونم. خب یعنی خدا الحمدلله این قدرت رو به ما داده. تو کلا مطالب رو میشنم، من بعضی موقع مطالب اضافه نمیگم چون وقت نیست، بلا شده بعضی جلسات بوده اینقدر مطلب گفتم توی جلسه، برگشتم گفتم سوالی هست تو همین جلسات ها کسی سوالی نکرده، چرا؟ چون هرچی بوده تو ذهنه گفتم. میدونم تو ذهن شما چی میگذره. خب حالا بذارید مسئله رو بگم، اونایی که لازمه عرض میکنم بعدن اگه شد، یا خودم میگم یا بعدن در خدمتتون هستم. ما جا زیدون فامرون. حالا این اگر بخوایم طبق همین قاعده تو نفس پیاده کنیم، میگه که اینجا میخواد بگه زید و امر نیومدن، زید و امر نیومدن. خب معنی این جمله چیه؟ یعنی مثلا یکیشون اومده، زید مثلا میگه زید اومده امر نیومده، یکیشون اومده، اینو میخواد بگه؟ یا میخواد بگه امر بلا فاصله بعد از زید نیومده؟ میگه طبق اون قاعده این دومی رو میخواد بگه. چرا؟ نفی به چی خورده؟ به اون قیده، به اون اضافه خورده. یعنی نمیخواد بگه زید و امر نیومده، ممکنه واقعا هر دو اومدن، میخواد بگه این ماجا از زیدون فامر، یعنی اینجوری نبوده که امر بلا فاصله بعد از زید بیاد. پس چجوری بوده؟ یه جور دیگه بوده، حالا با هم اومدن هستن. چرا؟ چرا نمیفهمه؟ زید نه اونجوری نمیفهمه. این اوله، این تو کروشه، این تو چیز، این متوجه به این میشه. شما از این هرچی میفهمی، اون نفی میاد رو این. شما میفهمی زید اومده، تو از این جمله با توجه به این قاعده اینه که امر اومدنش بلا فاصله بعد از زید بوده، این جمله رو داشته باشید، امر بلا فاصله اومدنش بعد از زید بوده، ما اینجوری نبوده. حالا مثال ساده ترش تو چیزه؟ آقا مثلا میگه داداشت اومد، مثلا برمیگره میگه آقا داداشم سواره نرفت، برمیگره میگه پس پیاده رفت، میگه نه، میگه پس چی؟ میگه اصلا نرفت. خب مگه مریضی اینجوری میگه؟ اصلا قشنگ میفهمیم دیگه. میگه آقا اگه نرفته چرا میگه سواره نرفت؟ خلاف متبادره. یعنی اولین چیزی که به ذهن میاد این که سواره، وقتی میگه سواره نرفت یعنی سواره نرفت، یعنی مثلا پیاده رفت. اگه بگه کلا نرفت، موجه کلا نرفت یا اصلا نرفت یا نرفت، این دیگه قیدو برای چی میاری اینجا؟ همونه، آره همون قاعده که قبلا گفتیم، منتها اینجا قاعدهش اهمه. یه قاعده قبلا فکر کنم گفتیم که این قاعدهش این شکلیه که نفی اگر در کلام قید و مقیدی داشته باشیم، نفی به قید میخورد. خب این همون قاعده است، این قاعده اهمه، یعنی تحت پوشش داره این قاعده را. این یه قاعده در مورد نفی بود، نفس به قید میخوره. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نمیگه نماز نخونید، میگه در حال مستی نماز نخونید. اینو میزنه، اون قیده رو میزنه، سواره نماز سواره رو میزنه. این قاعده ای که عبدالقاهر گفته یه عبارتی داره تفتازانی، میگه فلیتأمل. حالا فلیتأمل میتونه اشاره به دقت باشه، توضیح این قاعده باشه که دقت کن مطلب مهمی و فلان و اینا. خب اینو توضیحشو دادیم. حالا بعد عبارتش میگه هذا البحث مما اورده الشيخ فی دلائل الاجاز و وصا بالمحافظت علیه. اینو آورده تو دلائل الاجاز، حسابی توصیه کرده، توصیه علمی که آقا این قاعده مهمه، اینو شیشتاین حواست بهش باشه، اینو داشته باش، خیلی جا به درد می‌خوره. یعنی عبدالقاهر این قاعده رو مهم میدونه و توصیه کرده اینکه طلبه محافظت کنه به این قاعده. خب اما ممکنه فعلی و تعمل اشاره بیم بشه که آقا این قاعده رو گفتیم قبول داریم، ولی همه قواعد صرفی نحوی بلاغه که کلی نیست که. گاهی ممکنه این قاعده رو بیاد بیم اشکال کنیم که این قاعده کلی نیست، و حقم همینه، این قاعده کلی نیست، غالبی هست کلی نیست. به این معنی که گاهی نه مثلا نف میخوره، مثلا مثال زدن به این آیه بعضی ها، مثلا میگه مال روز قیامت برای کافرین ما لهم من شفیعن یوتا. بعضی از مفسرین اومدن گفتن که روز کافرین، روز قیامت کافرین شفیعی که اطاعت بشه ندارن. ظاهر این جمله چیه؟ شفیع دارن، اطاعت نمیشه. خیلی از مفسرین اومدن گفتن نه بابا این خبری اصلا شیش که شفاعت اینا رو نمیکنه، حالا تا بخواد قبول بشه یا نشه. خب اینجا علل قاعده، یعنی طبق این قاعده باید یعنی این مفهوم میگرفتیم که شفیع دارن اطاعت نمیشه، ولی میگه نه اصلا شفیع ندارن. حالا قرینه داریم، بالاخره این قاعده اینجا اینجوری نیست. یا تو همین مثال جا از زیدون رو فعمرون، همین چیزی که تو ذهن شما وضعیتون میخواستین اشکال کنید، شاید اصل این باشه که برای کسی گفته میشه که زید و عمرو میدونه زید و عمرو اومده ولی نمیدونه چجور اومدن، ولی گاهی هم گفته میشه برای کسی که اصل مطلبم نمیدونه، منتها متکلم میخواد چیکار کنه، یک تیر دو نشان کنه، یعنی از همون اول هم بگه هر دو اومدن هم بگه چطور اومدن. اینم میشه، ممتنع نیست که، تو استعمالات اومده. اگر نظر عبدالقاهر به اصلا قاعده که میگم، قاعده همیشه شاذ و خلافه، قاعده داریم دیگه، قاعده اینجوری نیست که، قاعده فلسفی که نیست که در اساس سفر کنی، ولی قاعده به درد بخوری خیلی مفیده، مثلا تو نفی خیلی جلوه داره، منتها کلیت نداره اغلبی. شاید فلی و تعملی که تفتازونی آورده اشاره به این باشه که این قاعده چیه، کلیت نداره. این تمام شد بس، بریم سراغ وجه اشتراک بین خودشون. حالا اشکال نکنیم مثالو بگیم. تفصیل مستند، تو تفصیل مستند اینا پس آره اشتباه نوشتم، شنگرم اشتباه نوشتم، ولی مضمونش نوشتم که برای کافرین شفیع یوتا نیست. چیه هستش؟ نه قبلش مال ظالمین من نصیر، مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یوتا. سوره غافر. این حالا من مضمونش نوشتم. خب بچه اشتراک بین اینا که بیان کیفیت حکم نسبت به مستند الیه متعدد. خب فقط فرقش اینه که اینا رو دیگه تو نف خوندید، فا دلالت بر چی میکنه؟ تعقیب بلا فاصله. آقا بلا فاصله هم تو نف خوندید، بلا فاصله داریم تا بلا فاصله ها. میگه طرف ازدواج کرد، پس خانمش باردار شد، 9 ماه فاصله داشتیم، یه 9 ماه فاصله، میگه آقا بلا فاصله است دیگه، بچه دار شده، داره بچه دار شده، میگه بلا فاصله است، 9 ماه گذشته کجاش بلا فاصله، میخوام بلا فاصله تو کل شیه. بله اگر آقای زید اومده مثلا یه ساعت بعد امر اومده دیگه بلا فاصله نیست که، باید پشت درش بیاد، یه هر چیزی متناسب با خودشه. میگه آخه مولانا رفته بود دکتر، گفته بود خانم باردار نمیشه. گفته چند وقت ازدواج کرده؟ گفته بود 18 روزه. گفته بود مگه زوپزه باردار بشه؟ تو مگه زوپزه باردار بشه؟ حالا این فا این نخونده بود این به حسب کل شای فکر رو مثلا اینجوری قضی. حالا سمت چی رو میفهمونه؟ سمت تعقیب با فاصله، اینا بهش میگن تراخی. تراخی همون فاصله است. زید اومده تو، آره 5 دقیقه بعد یه ساعت بعد امر اومده. نه فاصله رو میگن تراخی کلا. ثم تعقیب با فاصله، اینم باز به حسب هر چیز. حتی چی؟ این حتی بحث داره، حتی بحثش دقیقه. ببینید حتی دو تا نکته اساسی داره. آجای فوتو اینجا یه تحقیقی دارم، من اونو به شما میگم، ظاهرا تو هیچ کتابی نیست، یعنی ندیدم من. یه تحقیق نسبت به واژه حتی داشتن که ماما تو جوار گفتن خیلی به درد می‌خورد و تو کتاب نیست. اونی که نحوی ها میگن، میگن حتی دلالت میکنه، دلالت میکنه حتی بر ثبوت حکم به مدخول آن که گاهی از اف هست گاهی اقوا. مثال از افش اینجوری میشه: قدم الحجاج حتی المشات. مشات پیاده ها، پیادگان ها. قدیما یه عده پیاده میرفتن مکه، یه عده سواره میرفتن. میگه حجاج رسیدن حتی پیاده ها، دلالت میکنه که این قدوم رسیدن اومدن برای مشات هم ثابته. منتها مشات نسبت به اون یکی حاجی ها ضعیفترن یا قویتر؟ ضعیفترن دیگه، پیاده نسبت به سواره ضعیفتره. نه نه اونو نمیگه. خوبی نفسه. گاهی اقواز مثل چی؟ نه ما تل ناس حتی الانبیا. این مثالش قشنگه. همه مردم مردن حتی پیغمبران، پیغمبران هم از دنیا رفتن. خب انبیا نسبت به بقیه مردم چی هست؟ قوی تر. اما قوی تر معنوی هست، یه قوی تر حالا ضعیف و قوی معنوی مادی ناش دیگه مهم نیست، گاهی معنوی گاهی مادی، ولی بالاخره انبیا نسبت به بقیه مردم قوی تر هست. این حرف نحوی ها مختصر هم همینو داره. آجای فوتی میفرمودن اینجوری نباید گفت، این حرف غلط نیست، ولی دیده در حقیقت ابتدایی، یعنی اینجوری حتی اصلا برای این نیومده. یعنی ما کار نداریم که ما بعد حتی ضعیفتره یا قویتره، بلکه حتی معنیش اینه. ایشون میفهمونن حتی معنیش اینه که دلالت میکند بر ثبوت حکم نسبت به مدخول آن که همیشه نسبت به حکم اخفاست. خیلی جمله قشنگی. فرق این دوتا تحلیل اینه که تو اونی که مشهور نحوی ها میگن خود انبیا رو دیدن با مردم دیگه، خود پیاده ها رو دیدن با سواره ها، لذا یه بار ضعیفتر میشه یه بار قویتر میشه. ما با این کار نداریم که. ما حتی رو که میاد، حتی چون قید حکمی یعنی برای حکم میاد دیگه، حتی رو با حکم باید بسنجیم. اون که یکی از رفقا فهمید با حکم، گفتم نه یه طبق اون تحلیل نه، اینجا میگیم ولی با حکم، با حکم باید بسنجیم. وقتی با حکم میسنجی ها همیشه نسبت به حکم مدخول حتی چیه؟ اخفا، یعنی مخفی تره. اصلا تو فارسی هم همینو میگیم 24 ساعته. ببینید اونجایی که میگیم قدم الحجاج حتی المشاد، حاجی اومدن حتی پیاده ها، یعنی پیاده ها، اومدن پیاده ها مخفی تره تا اومدن سواره ها. خب سواره ها سواره بودن، اومدن پیاده، پیاده تو راه اینقدر اصلا شد نرسن مردن. پیاده اومدن سخته دیگه، پیاده راه میفتی بیا یه وسط راه میمیره. اصلا اومدن رسیدن پیاده ها، یعنی بیچاره نفله شدن تو وسط راه و اینا از دنیا رفتن. یه ملا صدره 7 بار پیاده به حج رفته بود، 7 بار پیاده که دفعه هفتم تو راه مکه از دنیا رفته، لذا قبرش تو ایران نیست. بصره. اینا نه، اینا یه جوری میرفتن که با کتاب اینا میرفتن تو راه هم مطالعه میکردن. به هر حال پیادهش مشکوک، آقا رسید نرسید من نمیدونم، پیاده ها رسیدن نرسیدن چه جوری شد. قدم الحجاج حتی المشهد. حالا الان تو این زمان مثلا سوریه خب بعضش خرابه، یا الان دیگه الان نمیدونم زمینی راه افتاد یا نه سوریه رفتن انجام را نرفته. حالا الان مثلا چون این اتفاق اخیر افتاده بود تو سوریه، این خبیثا یه اتوبوس ایرانی رو چیز کرده بودن، حالا مثلا میگه آقا این رسیدن به سوریه همه سوارها حتی اونایی که سوار اتوبوس بودن، خب این دیگه نسبت به این خب که تو اینجا مخفی میشه، یا آقا مثلا هواپیمایی خب نوعا میرسن، اونایی که با اتوبوس هم رفتن رسیدن یا نه، این مخفی تره. جای سواله تو ما تا نصف الانبیا این شکلیه، میگه همه مردم مردن، آقا انبیا خیلی پیش خدا ارزش و مقام دارن، اینا هم مردن، مخفی تره دیگه، میگه آقا اونا هم مردن. ببینید چه قشنگ، یعنی نسبت به حکم اولا سنجیده میشه، ثانیا اگه نسبت به حکم سنجیده میشه همیشه مخفی تره دیگه، ضعیف تر و قوی تر، اینجا بی معناست. غلط نیست فی نفسه ضعیف و قوی، ولی کاری با این نداریم مثلا، تو حتی ما نسبت به حکم سنجیم. این هر تحقیقی که آقای فتوی میفرمودن و خیلی تحقیق جالبیه و درست هست. یه نکته، این نکته بعدی اینه که برخلاف فا و ثم که ترتیب خارجی در آن دو معتبر بود، در حتی ترتیب ذهنی معتبر است و نسبت به خارج لا به شرط است. این هم یه نکته تذکری که یادم سیوتی هم اینو تذکر داده بود، سیوتی هم یه دو سه کلمه ولا یعتبر ترتیب خارجی تذکر داده بود. نکته مهمه، ببینید ما تو حتی ثم با واقع کار داریم، مثلا وقتی میگه جا از زیدون ثم امر، یعنی واقعا تو خارج باید امر بعد از زید اومده باشه، جا از زیدون فامرون باید امر بعد از زید اومده باشه، اما تو حتی نسبت به خارج بخوای بسنجی اینجوری نیست. مثلا تو قدم الحجاج حتی المشاد، مهم اینه که تو حاجیا رو دو دسته کردی، یه دسته سواره یه دسته پیاده، دسته سواره رو اول فرض کردی، دسته پیاده رو بعدن فرض کردی، این مهمه، یعنی با ذهن ترتیب دادی. حالا تو خارج ممکنه سوار پیاده ها، حالا اینجوری پیش نمیاد تو این مثال ها، حالا ممکنه پیاده ها زودتر رسیده باشن، اینجوری نبود که اول سواره برسن بعد پیاده ها، حالا تو این مثال خیلی مناقشه‌تر مثاله. آره مثال بهترش اینه، مثلا ما تا کلو ابلی، مثلا ما تا کلو ابلی حتی آدم علیه السلام، هر بابایی که من داشتم از بابا و بابای بابا و بابای بابا همجور تا آخر بره همه مردن حتی آدم، جمله صحیحه عرفن ارتکازن، هیچ مشکلی نداره این جمله، ولی میدونیم که اتفاقا قضیه کاملا برعکس، اول حضرت آدم از دنیا رفته بعد بقیه باباهامون که پسران حضرت آدم میشن. تو خارج اولین دسته، یعنی بعد از حتی که حضرت آدم بشه اولین کسی که از دنیا رفت، نه آخری. اگه اینجا بگی مات کل ابن مات الابا، مثلا مات کل آبایی ف آدم، غلط. بگی ثم آدم، غلط، چون اون دلالت میکنه که آدم بعدش از دنیا رفته. لذا اینم مطلب مهمیه که ترتیب ذهنی، یعنی شما تو ذهن دسته بندی میکنی، اینو اول میسنجی به یه اعتباری، اعتبارش هم همون با تحوای فتوی مشخص میشه، چون خفی تره میخوای اونو بگی، کار نداری دیگه. حالا اینی که مخفی تره اول این حکمو داره، دوم داره، اینا رو دیگه نسبت به ترتیب خارجی لا به شرطه. گاهی مثلا تو قدم الحجاج حتی المشاهد، حالا اول سوارا میرسن بعد پیاده ها، تو اینجا برعکس، اول حضرت آدم میمیره بعد از دنیا رفته بعد بقیه. اینم مطلب مهمیه که ترتیب خارجی. مطالب این چند صفحه گفتش، دو صفحه گفته شد، بریم سراغ اون بحث لا و لاکن. لاکن و بعد عرض به خدمت که بله این تو شرح اضافه کرده، خب خطیب نداره لاکن، اینو من پاک میکنم. مدخول رو اینجوری میگه، مدخول رو نسبت به خود میگه، آره آره کلش. اصلا ببینید تو حتی این بقیه مطالب نحوی، بقیه مطالب حتی تو نحوی اینو برید دنبالش، مثلا شرط و نسبت تو مغنی هم هست که ما بعد حتی باید جزء ما قبلش باشه، یعنی یه رابطه کلی بین اینا میسنج. تو کدوم حتی؟ تو حتی مثلا اصل فعل جمله اومدنشون رو میدونه، تفسیرشون رو میدونه، یه فعل جمله میدونه حاجی اومدن، نمیدونه. آره نمیدونه اینو، نمیدونه. نه کیفیت اومدنشونه، کیفیتش یعنی اینکه آیا اونا هم اومدن یا نه. آره تو حتی یکمی خفا هست، اونا رو بعدم بحث کنیم. بله چرا زید رو اول آورده؟ آها این سوال خیلی خوبیه، سوال خیلی خوبیه. اینو انشالله تو صفحه 93 فردا میخونیم. ما یه موقع اولیت رو از واو میفهمیم، میگیم نمیفهمیم واو لا به شرط، یه موقع از مقدم شدن میفهمیم، اون بحثش فرق میکنه. آره احسن، اونو بذارید فردا مطرحش میکنیم. سوالتون خیلی خوبه، فردا مطرحش میکنیم، چون فردا بحث تقدیم میخواییم وارد بشیم، ربط داره به این بحث. از واو الان ادعاونی که از واو نمیفهمیم، اگر جور دیگه بفهمیم اون ادعای دیگه است. بفهمیم خب این اگر قاعده رو قبول کنیم، قاعده عبدالقاهر اصل اینه، یعنی ماجرا اینو فعمرون معنیش این میشه که آقا کار نداره که زید و عمرو اومدن نیومدن، شاید هر دو اومدن، میخواد بگی که عمرو بعد زید نیومده و مفهوم میخوای بگی یعنی هر دو اومدن، یا با هم اومدن یا زید بعد از عمرو اومده. اگر این قاعده رو قبول کنی اصل اینه، اینا میشن خلاف. من گفتم قاعده کلیت نداره ولی موافقه است، یعنی اصل احسن اونجوری میشه قضیهش. خب لا رو ببینید، لا و لکن هر دو برای چی هست؟ هر دو برای رد اشتباه متکلم در فهم. متکلم اشتباه کرده تو فهمیدن یه مطلبی، شما اون اشتباهشو با لا و لکن برطرف میکنی. مثلا منطقه اینو با هم طریقهشون فهم میکنه، یه موقع میگی مثلا، مثالی که حالا خود کتاب زده میگی که جا از زیدون لا هم، یه موقع میگی که جا از زیدون، بله اشتباه نمیشه، آره خودتون درست کنید. ما جا از زیدون لاکن امر، نه من دیگه خیلی حقیقتش تو مطالب مهم دقت میکنم چی می‌نویسم، اینا دیگه خیلی مهم نیست، خودتون درستش کنید. رد متکلم مر اشتباه سامع را، ادبی تر می‌خونم، مر رو میارن گاهی، مر اشتباه سامع را. خب جا از زیدون لا امرون، ببینید تو جا از زیدون لا امرون کلمه لا برای نفی در حقیقت، من چون اصطلاحات قصر رو داره نمیخوام اونا رو به کار ببرم، نفی بذاره همون اصطلاح خوش به کار ببرم، برای قصر قلب میاد. این تو لاکن برای قصر افراد میاد. قصر قلب اینا رو نبکار نبرم خراب بشه. آقا بذارید عرفی بگم بعد استراتش بعدم. تو جا زیدون لا امرون برای کسی میگن که خیال کرده، مخاطبی که خیال کرده امر اومده زید نیامده. نه لیا با هم داری کتاب؟ چون چه اختلاف زیاده، خیال کرده امر آمده زید نیامده، یا خیال کرده هر دو آمدند. این یک، این دو. بعد لا میاد میگه که نه این و نه آن، بلکه زید آمده نه امر. اینو تو بحث حسر و قصر، اینو ما یه قصر قلب داریم، یه قصر تعیین داریم، یه قصر افراد داریم، نمیخوام وارد این مباحث بشم. اینجا در حقیقت هم برای قصر در حقیقت افراد میاد، اگه بخوایم چیز کنیم، هم برای قصر تعیین میاد، هم برای قصر قلب میاد. منطقه سالاتو بکار نمیبرم. خیال کرده امر اومده زید، تو این جمله وقتی میگه جا زید الله امرون، به کسی میگه که خیال کرده برعکس یه احتمالش اینه که فکر میکنه امر اومده زید نیومده، شما میگه آقا برعکس زید اومده امر نیومده. یه بار یا نه از اون طرف گاهی خیال کرده که هم زید اومده هم امر اومده. خب شما میگید زید اومده امر نیومده، یعنی با هم نیومده، یعنی به هر دوتاشو در حقیقت میزنه. اما تو لاکن اختلافه، تو لاکن اختلافه، اختلافش هم به این شکله که یکی نظر خطیب و سکاکیه که تفتازانی نام کنه، یه نظر ظاهر نهات. خطیب و سکاکی میگه لاکنه به کی میگی؟ لاکنه به کسی میگی که خیال کرده امر آمده امر نیامده زید آمده. زیدن جای که دون امر تو همین مثال دار. الان این چجوریه با توجه به چیزی که متکلم میگه 180 درجه برعکس دیگه. ببینید متکلم میگه زید نیامده امر آمده، به کی میگی اینو؟ مخاطبت کیه؟ خطیب و سکاکی که میگن به کسی میگی که برعکس خیال کرده، یعنی 180 درجه برعکس میشه، میگن قصر قلب، یعنی برعکسش میکنی، به کسی که فکر کرده امر نیامده زید. یعنی نظر خطیب و سکاکی اینه که لکن برای برعکس کردن حکم اشتباهیه که مخاطب فهمیده 180 درجه، یعنی کاملا برعکس فهمیده. الف اومده ب نیامده، ما میگیم نه اشتباه کردی، اتفاقا الف نیامده ب اومده. این نظر اینا. اما نحوی ها میگن لکن برای چیه؟ استدراک. استدراک رو قبل معنی کردیم، یعنی چی؟ رفع و توهم نشأ من الکلام سابق. تو شرح جامی هم هست، تو شرح جامی داره که مثلا ماجرای زید و لکن امرانو به کی میگی؟ به کسی که مثلا بین زید و امر، مثلا این زید و امر داداشن یا هم مباحثن یا بالاخره یه رفاقتی با هم دارن، نوعا خیلی جاها میرن با هم میرن. های عبادی های نازمی، بله نوعاً یه جا میرن با هم میرن. خب ولی حالا الان متکلم هم همین خیالو کرده، فکر مثلا میدونه که زید اومده، فکر میکنه امرم باهاش اومده، هر دو اومدن. خب یا هر دو نیومدن، هر دو نیومدن، متکلم میخواد قیچی کنه اینجا، یعنی میگه آقا یکیش اومده اون یکی نیومده. این روش میگه نفی شرکت، نفی شرکت و اشتراک. برای کی میگن؟ کسی که خیال کرده زید و امر هر دو با هم متصف به حکم هستن. اگر نیومدن هر دو نیومدن، اگر اومدن هر دو اومدن با هم، اینا معمولا با هم اینجا میرن. خب این با اولی خیلی فرق کرد، یعنی نظر خطیب و سکاکی یه جور شد. سکاکی و خطیب میگه اینو به کسی میگه که سر 80 درجه برعکس فکر کرده باشه. اینو ظاهر کلام نحوی اینه که نه، اینو به کسی میگه که فکر کرده هر دو با هم حکم داره، یکیشو قیچی میکنی، میگه یه تیکشو درست فهمیدی، یه تیکشو اشتباه فهمیدی، یعنی این حکمو داره ولی اینی که تو اینجوری فکر کردی حکمو نداره. اینو شما نفی شرکت. حالا میتونیم بین کلام نحوی و این دوتا جمع کنیم، کلام نحوی ها رو بگیم نحوی هم همون حرف خطیب و سکاکی میزنن یا نه، یا نه اصلا نظر خطیب و سکاکی درسته، یا نه نظر نحوی درسته نظر اون غلطه. اینجا در حقیقت سه تا احتماله، یا خطیب و سکاکی درست میگن، یا نحوی درست میگن، یا همی که جفتشون یه چیزو میگن. این دیگه تحقیق باید بشه، این به بحث مختصر ما ارتباطی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله. یه حضور قیابه چرا میشه
فهمونی که داره بحث میکنه تاکید اسناد داره میکنه
تاکید مستند الی،
چون فهمیده اگه اسناد میکنه
اشتباه گفته تاکید مستند الی،
اگه مستند الی میکنه بعد این جازیدون
تقریر مستند الی که
بعد جازیدون ابو اصلا نمیشه بعدل بعد از خلگیره
نه قدل غلطه قطعا. آره دیگه ابن حاجه میگه بدل احتماله.
گفتیم میشه.
چون تو هدایت کجا میگفتید؟ نظر ابن حاجه بیشتر تو نحو مطرحه.
سمنیه.
سمنیه نه نه هدایه.
به یه نحو مای و هم دیگه تعلق داشته باشن توی غزل بعد میگفتیم که و مثلا حقیقتا جزش باشه. اینو میگفتیم هوشمند جزش باشه.
اصلا همینا ابن حاجه مینه عبارت ابن حاجه میگه بدل اشتمال بدل جمعین بدل مختلومه ملابستی باشه غیر از چون کل جز باشه میشه بدل بعد ملابست کل هم که نیست چون کل یه چیزی با خود ملابست نداره این همه میگه بدل اشتمال چون ملابست من یه ارتباطی و نحوه ارتباطی کل جز این بدل مختلومه ما هم داشته باشم ولی ارتباطش من کل جز نمیشه هر چی میخواد باشه بدل اشتماله تصریح کردن ناجه میگه این رو دارم که این جاهزیدون افتوه میشه بدل اشتماله ولی اینا که اینجوری اومدن جلو نسبت به حکم با سنجیدن میان جاهزیدون نفس در حالت انتظار تشبیه نیست مثال معلوم هم نیست جاهزیدون افتوه مثلا یه حرب تصریح بزنه یا یه توی کلام تصریح
بزنه شیست افتوه باشه تصمیم کنیم تو از کلام تصریح استعمال شده میخواد اشاره کنه
که میتونیم
دو نفر به کار بدی کردن میخواد رو باهاش لو بده اولی من نمیخواد لو بده میخواد تنبیهش میکنه میگه اون من میگه مثلا لیوان شکون زید بعد میگن ام میگه زید
غلط غلط
نه نه زید مثلا برادرش زید برادرش هم میخواد بگه که به زید بگه که آقا حواتم بود میخواستم بگم لوت نیادم اما سریع بدل غلط میرم میگه برادرش که به بابا بگه آقا برادره الان
اضرابه
اضرابه
نه غلطه اتفاقا
احمد نژاد تو مناظره احمد نژاد تو مناظره میگه
من بلد نمیگم میتونه بدل چیز باشه بدل غلط فصیح باشه
نه دو تا بحثه یه باقا بحثه که این جمله بدل غلط یا اشتمال
خب
یه جمله یه مطلب اینه که یه همچین جمله در کلمه فصیح واقع میشه
نه من بدل غلط گرفتم حالا میخوام در فصیح استعمال کنم
خب یه بحث
همین رو دارم
اینم چون نمیگه
آخه اینو شما داری اینو میگه بحث رو این ساخته سوال دیگه است که اون مربوط به اون میشه که آیا بدل فقله در فضی کلام واقع میشه یا نه این سوال شماست چون میگه نه ما بحث دارم میکنم جازیرون اخوه اصلا بدل غلط اصلا ما برف از خارج اثبات کردیم بدل غلط در فضی کلام واقع نمیشه جازیرون اخوه
حالا این غلطه
اگه غلط باشه در فضی کلام واقع نمیشه اگه بدل اشتباه باشه نه واقع میشه لذا این تحلیلی که این از بدل اشتباه رو میدن با خب تحلیل ابن حاجه هم میکنه فرق همین جا چی میگو؟
به این نه به این